با اعلام ساعت 16 از تهران و رادیو اقتصاد ازتون دعوت میکنم برنامه بعدی نشان آبادی رو بشنوید.
الله هم میرسه. خدایا از ما حرکت و از سه برکت.
کمک بکن شاید بچینم برنج ببینم نوغم بدارم.
برین آتی اخته بلون دچی که زیر نخته
نشان آبادی. آبادی خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، به خصوص برنامه نشان آبادی. به این برنامه خوش اومدید. همچو قلب نوجوان از روستا راه ندارد اندران، دزدان چو شهر در امان از رهزنان از روستا، در ده ما نیست بازار سیاه. اینشالله که بازار روستاییان همیشه سکه باشه، هر جا که هستن کسب و کارشون به راه باشه، روستاشون آباد باشه و اینشالله که همیشه رو به راه باشن. اما در برنامه نشان آبادی از روستا و روستاییان میگیم، از اونچه که بهشون کمک میکنه که زندگیشون بهتر به چرخ روستاشون بهتر بشه و همینطور کسایی باشن که برن از این روستاها بازدید بکنن و درآمدزایی هم داشته باشه برای این روستا. اما در این برنامه میخوایم یه نگاه متفاوتی به این آبادانی و به این توسعه و پیشرفت داشته باشیم. خب آیا تا به حال موضوع شیلات به ذهنتون رسیده؟ بهش فکر کنید، ما در خدمتتون هستیم. بله، شیلات. شیلات هم میتونه خیلی کمک بکنه به روستاییان برای اینکه بتونن یک درآمد ثابتی رو برای خودشون معین بکنن. خب روستایی به طور قطع زمین داره، کار مزرعه انجام میده، باغ داره، دامداری داره، دام داره. حالا نمیخوایم بگیم خیلی گسترده، حداقل به اندازه کوچک و خانواده خودش اینها رو داره و داره در روستا زندگی میکنه. اما گاهی این درآمد هست و گاهی این درآمد نیست. اگر که بیاد یک درآمد ثابت رو برای خودش معین بکنه و حساب بکنه روی اون درآمد که این درآمد به دستش میرسه و میتونه زندگیشو بچرخونه، چقدرم عالی. خب شیلات میتونه این موضوع رو به ارمغان بیاره برای خانواده های روستایی. راجع به این موضوع میخوایم صحبت کنیم. موضوع آسیب پروری، حتما همراه ما باشید. در این برنامه نشان آبادی به سراغ کارآفرینی در حوزه شیلات در روستاها رفتیم و میخواییم که گفتگوی مفصلی داشته باشیم با مهمان گرامی برنامه، جناب آقای دکتر عیسی گلشاهی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان شیلات ایران. آقای دکتر گلشاهی سلام و عرض ادب، درود بر شما، خیلی خوش آمدین و صمیمانه تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران گرامیتون و همچنین بینندگان محترم برنامه.
خواهش میکنم. آقای دکتر گلشاهی اگر که موافق باشیم ما یک مقدمه کوتاهی از شما بشنویم در خصوص موضوع برنامه. موضوع برای شنونده هامون تبیین بشه که در حوزه شیلات در روستا چگونه میشه کارآفرینی کرد و آیا بسترش فراهم هست یا خیر، و پس از اون برگردیم و مفصلتر با سوالهای بعدی در خدمت شما باشیم.
بله، خب فعالیت شیلات و آبزی پروری و صید و صیادی که در حوزه شیلات و آبزی هم پیش بینی میشه و جزء فعالیت‌های مولد شیلاتی هستن و در کنار اون بعضی از صنایع پیشین و پسینی که میتونه به صورت خرد و کلان ایجاد بشه به صورت عمده در جوامع روستایی اتفاق میفته و کمتر در جوامع شهری و صنعتی با اون مواجه هستیم. حالا یه بخشی که مربوط به توسعه صنعتی کلان هست در شرکای صنعتی یا واحدهای صنعتی که برای اونها برنامه‌ریزی میشه اتفاق میفته، اما بخش تولید عمدتاً در واحدهای روستایی هست. منتها در روستاها ما میتونیم دو جنبه خرد و کلان موضوع رو بهش بپردازیم که میتونه از اشتغالهای کوچک مقیاس تا اشتغالهای بزرگ مقیاس در واحدهای تحت نظارت با نظامهای بهره برداری مختلف رو در بر بگیره و حتی همون فعالیت‌های خرد و کوچک مقیاس هم میتونه تحت نظام بهره برداری مشترک ایجاد به ارزش آفرینی بزرگی رو به لحاظ اشتراکی و سهامی بین روستایی یک منطقه و یک محل رو داشته باشه و انتظارم این است که به این مسیر ورود بکنیم به لحاظ اینکه میتونه ارزش اقتصادی بیشتری رو برای جامعه روستایی ایجاد بکنه.
بسیار عالی، متشکرم از مقدمه شما. بریم گزارش برنامه نشانه آبادی رو بشنویم، برگردیم و باز در خدمت جناب آقای دکتر باشیم.
به نام خدا. دوستان عزیز شنونده، هموطنان عزیزم، خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم. بهترین ها رو براتون آرزومندم. با افتخار همراه با شما عزیزانیم از پایتخت تاریخ و تمدن ایران، استان همدان. ما در استان همدان یه شهری داریم به نام شهرستان نهاوند که این شهرستان قطب پرورش شیلاته. جالبه بدونید که در نزدیکی شهرستان نهاوند روستایی وجود داره که به اون میگن دهکده شیلات. فاصله چندانی با شهر نهاوند نداره، حدود 2-3 کیلومتر. اجازه بدید من هم صحبت بشم با یکی از پرورش دهندگان عزیز ماهی در این روستا، جناب آقای آفتاب. آقای آفتاب، من خدمتتون سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
سلامت باشی. من هم خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خیر مقدم میگیم بخاطر زحماتی که می‌کشید و چند ساله اینجا سر می‌زنید به ما. با سلام.
خواهش می‌کنم. اختیار دارید انجام وظیفه است. آقای آفتاب، اول دوست داریم با خود روستاتون آشنا بشیم. این که این روستا خب بالاخره یکی از روستاهای فعال در عرصه پرورش ماهی است، به ویژه ماهی قزل‌آلا. برامون از روستاتون بگید و این که تو این روستا، در روستای دهکده شیلات، چند استخر پرورش ماهی داریم، چه امکانات و چه توانمندی‌هایی تو این روستا وجود داره برای پرورش ماهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. 12 تا 15 تا استخر پرورش ماهی داره، از 10 تن داره تا 20 تن و 25 تن، از 4 تن هم شروع میشه به بالا. الان چیزی حدود 12 ساله من خودم یکی از پرورش دهنده هستم.
بله، الان در کناری که از استخرهای پرورش ماهی هستیم، از این استخر هم برامون بفرمایید، این استخر مساحتش چقدر، ظرفیتی که این استخر داره؟
این استخر چیزی حدود 7 تن ظرفیتش، 7 تن ماهی داره، گنجایش ماهی داره، چیزی حدود 1500 متر 2000 متر هم میشه که به سلام مساحتش میشه.
بله. آیا آفتاب، ویژگی های روستای دهکده شیلات چیه؟ چرا اینقدر اینجا استخر پرورش ماهی زیاده؟
اینکه آب داره آقا، آبش زیاده، آبش چشمه است، بعدش هم کنار رودخونه هم قرار گرفته، خب آب داره که خب این آبم آب ماهی قزل‌آلا است، آب سرد، آبش سرده، به خاطر اینکه میشه ماهی سردابی اینجا چی بدی، خب میان اینجا پرورش ماهی زدن.
خب در خود همین روستا سالانه ظرفیتی که وجود داره برای پرورش ماهی معمولا چند تنه؟
120 تن. ما تا 2 سال پیش 120 تن اینجا برداشت داشتیم ماهی از این روستا، ماهی به استان و شهرستان‌های مثلا اطراف تهران و اصفهان اینا فروش داد.
خب آقای آفتاب، می‌خوایم راجع به بازار آبزیان هم صحبت بکنیم. خب شما خودتون چند سالی که دارید اینجا فعالیت می‌کنید، حتی طوری که من با اهالی خوب روستا صحبت کردم، یکی از افرادی بودید که در همین روستا ماهی خریداری میکردید و حتی به دیگر نقاط استان هم صادر میکردید.
توزیع کننده بودم تو استان، همدان، ملایر، بروجه، تهران، اراکین رو می‌بردیم، کرمانشاه رو می‌بردیم.
خب الان ما تو این روستا با توجه به اینکه استخرهای زیادی داریم، می‌خوام ببینم آیا تعاونی‌های فروش رو هم داریم در همین روستا یا نه؟
ما تو این روستا نداریم، ولی خب تو سایت داره، چون اونا پرورششون بیشتره و تعداد پرورشنده‌هاشون بیشتره، تعاونی دارن. کم می‌خرن. مثلا اگه مثل گوشت قرمز مصرف کنن، هم واسه پرورشنده خوبه، هم خب مردم هم خب سود می‌برن. از نظر مریضیش و از اینا بهتره. بعدش خب تقاضا ما از مسئولین اینه که مثلا کسی که میشه مسئول مثلا جهاد کشاورزی در رابطه با تولید پرورش دهنده ماهی، حداقل به فکر صادرش هم باشه. ما بود اگه ماهی مصادر باشه اینجوری که نیست، وضعمون بهتر میشه.
فکر نمی‌کنید استخر اگر بیشتر مکانیزه باشه، از امکانات بروستری استفاده بکنن، هم برای خود پرورش دهنده بهتره و همین که میتونه اصلا حتی مقدار تولیدش رو هم بالاتر ببره؟
برای پرورش دهنده ها باید فرهنگ سازی باشه که چجوری کار کنید که مثلا استخراتو مکانیزه بشه.
یه استخر مکانیزه از چه امکاناتی برخورداره؟
استخر مکانیزه آقا باید یه استخرای مکانیزه استخری باشه که پمپ هواده داشته باشه، بعد فیلتر داشته باشه جلوی خروجی آبش. از این نظر که مشکلی واسه پرورشنده نیاد، مریض هم نشونه بشه
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم جناب آقای آفتاب از پرورش دهندگان ماهی در روستای دهکده شیم. ممنونم، خدا
نگهدار.
گزارش برنامه رو هم شنیدیم. شنونده‌ای که همین لحظه به جمع ما پیوستید در برنامه نشان آبادی، خیلی خوش آمدید. در این برنامه داریم راجع به کارآفرینی در حوزه شیلات در روستاها صحبت میکنیم که به طور قطع میتونه درآمد پایداری رو برای روستاییان به ارمغان بیاره. و در مسئله گرم آقای دکتر عیسی گلشاهی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان شیلات ایران هم هستیم. آقای دکتر گلشاهی، با مقدمه خوبی که از شما شنیدیم، من فکر میکنم که برای در روستا ماندن میشه به موضوع شیلات هم فکر کرد و همینطور آبزی پروری، برای اینکه یک درآمد پایداری باشد و اجازه بدهد به روستاییان که در روستا بمانند و مهاجرت نداشته باشند. این نه اولین چیزی که هست که حالا به ذهن بنده و شاید خیلی از دوستان برسه. آیا واقعا این گونه است؟ ما میتونیم روی این موضوع حساب بکنیم؟
بله. ببینید، بخش شیلات آبزیان نوع سرمایه گذاری در اون میتونه از سرمایه گذاری های کوچک تا سرمایه گذاری های بزرگ رو در بر بگیره، از یک فعالیت با کمترین مصرف آب تا فعالیتی که مبتنی بر تعویض آب باشه و در کنار دریا یا منابع آبی خاص بتونه انجام بشه و شروع بشه، در برگیرنده حوزه فعالیت این بخش هستن. از آبهای لبشور شور تا آبهای دریایی و همچنین آبهای غیر متعارف که فوق شور هستن میتونه این فعالیت ادامه پیدا بکنه و براش کارآفرینی بشه و ایجاد شغل بکنه. در شرایط آب و هوایی متفاوت میتونه این اتفاق بیفته و اتفاقا برعکس بقیه فعالیتایی که ما در بخش پروتئین دامی داریم، تولید پروتئین دامی داریم، میزان آببری و نیاز آبی کمتری رو هم داره.
چقدر جالب. ما وقتی به حالا به شیلات فکر میکنیم، فکر میکنیم که نه دیگه، همه چیز غرق در آب هست و مرتب باید آب مصرف بشه. این حالی که شما فرمودید خیلی جالبه.
بله.
حالا دلایلش هم بفرمایید برای شنوندهامون.
بنابراین ما میتونیم با اندک سرمایه گذاری در حوزه روستایی، همونطور که فرمودید، هم به عنوان یک درآمد مکمل بهش نگاه بکنیم و هم به صورت یک درآمد اختصاصی برای یک روستایی. سه تا لغت کلیدی هست در حوزه شیلات که ما بهش خیلی اعتقاد داریم. حوزه شیلات و آبزیان میتونه محرومیت زدا، میتونه در واقع اشتغال زا و همچنین ثروت افزا باشه. یعنی هر سه تا حوزه رو میتونه با خودش در بر بگیره و در جامعه‌ای که نیاز به محرومیت زدایی داره، ما از فعالیت‌های شیلاتی استفاده بکنیم برای اینکه محرومیت زدایی بکنیم، در این حال اشتغال پایدار ایجاد بکنیم در بخش شیلات و آبزیان در اون روستا. و اگر جایی هست که فعالیت کشاورزی رو داره انجام میده ولی نیاز است که از منابع طبیعی قابل بهره برداریش استفاده بهینه بکنه و بهره وری رو بالا ببره یا درآمدهای مکملی رو برای روستایی یا ایجاد بکنه میتونه به عنوان یک عامل ثروت افزا استفاده بشه و حتی در جوامع توسعه یافته از شیلات به عنوان یک اهرم برای ایجاد ثروت و خلق ثروت استفاده میکنه.
چقدر جالب. متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر گلشاهی و ممنونم از شما شنونده عزیزی که دارید برنامه رو گوش میکنید. به ما پیام بدید، نظرتون رو بفرمایید راجع به موضوع، یا شاید شما تجربه‌ای داشته باشید یا نظری در این باره داشته باشید راجع به شیلات، توسعه روستا، کارآفرینی. 3036-37 در اختیار شماست. اینجا رادیو اقتصاد.
جناب آقای دکتر محمد امین خراسانی، استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران.
با نام خدا، سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان گرامی. جلسه قبل به این پرداختم که ما یه فضای پذیرایی ویژه‌ای باید برای اقامتگاه بومگردی تدارک ببینیم. امروز میخوام قدری در مورد ویژگی‌های این فضا صحبت بکنم. ببینید، ما معمولاً در مورد رستوران‌ها، هتل‌ها و فضاهای پذیرایی و اقامتگاهی مختلف می‌بینیم که فضای پذیرایی رو در فضای روباز یا فضای سرپوشیده و مسقف یا هر دو تدارک می‌بینن. واقعیت اینه که ما باید با توجه به شرایط اقلیمی منطقه‌ای که درش اقامتگاه بومگردیمون رو اداره می کنیم، فضای مسقف و فضای باز رو تدارک ببینیم. به عبارتی بعضی از اقلیم‌های ایران این اجازه رو به ما نمیدن که ما بخوایم به طور کلی پذیرایی خودمون رو در فضاهای روباز تدارک ببینیم. اما حالا فارغ از این که فضای روباز یا مسقف رو برای پذیرایی از مهمانان و گردشگرانمون تدارک دیدیم، دو سه تا نکته مهم رو باید حتما رعایت بکنیم. یک، وضعیت مناسب نور و روشنایی هست، یعنی باید این فضا به طور روتین و همیشگی از روشنایی و نور مناسبی برخوردار باشه و مثلا کم نور کردن و تاریک کردن فضا بیشتر به درخواست مشتریان اتفاق بیفته تا اینکه یک حالت همیشگی داشته باشه. نکته دیگر این هست که باید در فضاهای سربسته تهویه مناسبی وجود داشته باشه، یعنی اون فضای مسقف مضاف بر این که نور و روشنایی مطلوبی داره، از وضعیت تهویه و در کنارش گرمایش و سرمایش مناسبی هم برخوردار باشه، طوری که در زمان سرو غذا و پذیرایی از مهمان احساسی از آرامش و آسایش در اون فضا شکل بگیره. نکته پایانی هم در مورد فضای پذیرایی اینه که دیوارها و کف و سقف از نما و به ویژه از وضعیت بهداشتی مطلوبی برخوردار باشن و حس معذب بودن یا خدای نکرده چندشاور بودن نما و شرایط بهداشتی رو به ذهن مهمان و گردشگر متبادر نکند. امیدوارم به این نکات در طراحی یه فضای پذیرایی مطلوب در اقامتگاه دقت کنیم. متشکرم.
همچنان از رادیو اقتصاد و برنامه نشانه آبادی در خدمت شما هستیم. داریم راجع به شیلات صحبت میکنیم، کارآفرینی در این حوزه و اینکه کمک بکنه به توسعه روستا و کمک بکنه به درآمد روستاییان. و در خدمت استاد گلشایی هم هستیم، آقای دکتر گلشایی، که برها دستی بر آتش دارن در سازمان شیلات ایران و میتونن پاسخگوی سوالهای شما عزیزان شنونده باشن. خب آقای دکتر گلشایی فرمودین که در سه حوزه میتونه این موضوع درآمدزایی داشته باشه برای عزیزان روستایی ما، این ممکنه که این سه حوزه رو به تفکیک برای شنونده هم بفرمایید باز بکنید؟ بفرمایید.
در حال حاضر ما یه سری از روستاها رو داریم که به صورت اختصاصی به خصوص در خط ساحلی شمال جنوب کشورمون، اینها شغل اصلی مردم در اونجا صید و صیادیه و در واقع روستاهای صیادی تلقی میشن. اینها فعالیت های کشاورزی در جزایر کشورمون معطوف به فعالیت های شیلاتی و در اونجا هست که مردم شغلشون، نگاه معیشتیشون و نگاه درآمدیشون به دریا هست و کار صید و صیادی که دارن انجام میدن. خب ما میزان ذخایر دریاییمون خیلی محدودیت داره و اضافه برداشت از این ذخایر میتونه که باعث تحت تاثیر قرار دادن کمیت و مقدار گونه هامون بشه توی دریاها و در واقع درآمدهای خود اون روستاییان عزیز و صیادان عزیز رو دچار مخاطره بکنه. یکی از رویکردهایی که الان وجود داره برای اینکه بتونیم این اشتغال رو پایدار بکنیم، یعنی از اون حوزه اشتغال زایی شیلات استفاده بکنیم و به صورت مثبت بهش نگاه بکنیم از این حوزه، از این منظر، این است که ما بیایم این روستاها رو در کنار اینکه فعالیت‌های صید و صیادی خرد در اونها داره انجام میشه، به صورت روستاهای آبزی پرور هم در بیاریم و شغل رو در اونها تثبیت بکنیم به نفع اینکه مردم مهاجرت نکنن از روستاها به سمت شهرها. و این درآمدها در حوزه شیلات، این که گفتیم میتونه ثروت افزا باشه، به نحوی است که از یک فعالیت معمول و متوسطی که یک روستایی میخواد در شهر انجام بده درآمدش بیشتر خواهد بود. بنابراین میتونه اون ارزش اقتصادی مناسب رو برای روستایی به همراه داشته باشه، برای اینکه با کمترین میزان سرمایه گذاری، حالا چه در حوزه آبزیان زینتی، چه در حوزه پرورش ماهیان دریایی یا میگو و پرورش ماهیان سردابی و گرمابی بسته به شرایط محیطی، آب و هوایی و شرایط اقلیمی که اون منطقه داره، میتونه براش ایجاد اشتغال پایدار بکنه که در اونجا به صورت شغل تثبیت شده و به صورت اسکان در محل حضور داشته باشه و محل زادگاه خودش رو ترک نکنه و به سمت شهرها نیاد، در این حال به تأمین بخشی از امنیت غذایی کشورمون هم کمک بکنه. برای اینکه ما این روند رو یه مقدار تسریع بکنیم و شرایط رو بهتر بکنیم برای جوام روستایی کشورمون و روستاییان عزیزمون، به دنبال این هستیم که بتونیم با یه سری فعالیت‌های ثروت افزا و در واقع خلق ثروت مهاجرت‌ها رو حتی معکوس هم بکنیم.
غیر از این هم نیست آقای دکتر، واقعا خیلی این موضوع کمک می‌کنه به این مسئله. اشاره فرمودید که برخی از روستاها هستن که در حاشیه دریا به حال واقع شدن و از دیرباز یکی از مشاغل روستاییان این بوده، ماهیگیری بوده به حال، اما خب همیشه دریا مهربان نیست و همیشه هم نمیشه صید داشت.
بله.
روش‌های نوین برای حالا آبزی پروری، حالا توضیحات که شما فرمودید سردابی و گرمابی و این روش‌ها، میتونه همونطور که شما هم اشاره فرمودید کمک بکنه به خانواده روستایی که بتونه حساب بکنه روی اون درآمد. حالا اگر دریا طوفانی بود و نبود، ولی ایشون مثلا این درآمد رو داره، اگر که یه روستایی واقعا بخواد تصمیم بگیره که بره سراغ این کسب و کار، فکر می‌کنی از کجا باید شروع بکنه و آیا حمایت‌هایی وجود داره؟ مثلا سازمان شیلات حمایت می‌کنه، یا از کجا باید کمک بگیرن، چه جوری کار رو آغاز بکنن؟
بله، دو تا حالت داره. یه حالتش این است که اون روستایی منابع آب یا خاک رو، یعنی زمین رو در اختیار داره که بخواد این فعالیت رو شروع بکنه یا نه. اگر بخشی از این منابع رو در اختیار داشته باشه که کار خیلی تسهیل شده هست، در قالب فعالیت کشاورزیش میتونه درخواست مجوزهای پرورش در منابع آبی خرد مثل ماهیان سردابی، گرمابی یا سایر مواردی که میتونه اونها رو پرورش بده، درخواست بکنه در درگاه ملی صدور مجوزها و بر این مبنا هم براش به صورت خیلی تسهیل شده و روان صدور مجوز انجام میشه. اما اگه فعالیت کشاورزی ندارن و میخوان که از منابع دیگه استفاده بکنن، توی منابع در واقع توی تولیدات خرد باز شرایط به نسبت تولیدات کلانی که نیاز به یه سری ارزیابی‌های اولیه داره، دستگاه‌های خاص بایستی در مورد اونها از نظر بکنن، باز شرایط ساده‌تر هست و میتونن با حداقل سرمایه‌گذاری و حداقل مقررات دستپاگیر اداری مجوزهای لازم رو دریافت بکنن و وارد این عرصه بشن برای اینکه فعالیت رو داشته باشن. حالا توی یه حوزه روسیه اگر بخوایم مثال بزنیم، شما میتونید با سرمایه‌گذاری نزدیک به 900 میلیون تومان توی یه فضای تقریبا 2000 متر 1500 متر مربع تا 2000 متر بین 10 تا 15 تن تولید ماهی دریایی یا میگو داشته باشید و برای حدودا 3 نفر هم اشتغال ایجاد بکنید.
خیلی تشکر میکنم از شما دکتر گلشایی، همچنان با نشانه آبادی در خدمت شما هستیم.
دکتر مصطفی شریف روحانی هستم، استاد پژوهش مؤسسه تحقیقات علوم شیرات کشور، دبیر کانون هماهنگی دانش صنعت بازار آبزیان وابسته به معاونت علمی ریاست جمهوری. واقعیت اینه که امروزه در بحث آبزیان و شیلات در دنیا روی کرده خیلی جالب توجهی اتفاق افتاده و امروزه حدود 17% از سالم‌ترین غذای مردم جهان رو آبزیان تأمین میکنه و طبق نقشه راه سازمان خواربار جهانی تا سال 2030 باید به 30% برسه، یعنی بیش از 2 برابر رشد بکنه. خب نقش اقیانوس ها و دریاها در اقتصاد جهانی نقش بیبدیلی هست، حدود 1.5 تریلیون دلار در واقع سهم آفرینی میکنن، 300 میلیون نفر اشتغال مستقیم هست در دنیا از فعالیت‌های مرتبط با دریا و 80% تجارت جهان در واقع توسط اقیانوس‌ها و دریاها انجام میشه و بیش از 99% گونه‌های وحشی جهان در زیستگاه‌های آبی و دریایی زندگی می‌کنند و اتفاق خوبی هم که به برکت دریاها جاری هست اینه که بیش از 90% از گرمای اضافی ناشی از گرمایش جهانی رو این منابع آبی جذب میکنه. خب در ایران فرصت خیلی خوبی داریم، بیش از 5800 کیلومتر نوار ساحلی داریم، 1.5 میلیون هکتار منابع آبهای داخلی داریم، ظرفیت های خیلی خوبی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داریم و در واقع سرمایه گذاری بدون اتکای به نفت رو میشه با استفاده از این ظرفیت توسعه داد. منابع آبزی کمتر برداشت شده ای داریم در دریای عمان، غرب اقیانوس هند که قابل توسعه هست. در بحث آبهای داخلی هم ظرفیت های بهره برداری از آب شور و اراضی لنگزرع برای توسعه پرورش میگو، آرتمیا و همینطور گونه جدید تیلاپیا. خب ما با تمام این تفاصیل فقط از 5% از ظرفیت ساحلی و دریاییمون استفاده میکنیم که خوشبختانه به برکت سیاست توسعه دریا محور نظام این اتفاق در واقع باید بیفته که این روند اصلاح بشه. ما حدود سهممون از اقتصاد دریای جهان بدون نفت و گاز حدود 1% و با احتساب این منابع 5.2% میشه، در حالی که ظرفیت دریا محوری ما در واقع بین 184 کشور ما رتبه 40 رو داریم. خب اینها نشون میده که ما هدف گذاری درستی صورت گرفته که انشالله باید این بحث رو توسعه بدیم.
همچنان در خدمت جناب آقای دکتر عیسی گلشایی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان شیلات ایران هستیم در برنامه نشان آبادی و داریم راجع به کارآفرین در حوزه شیلات در روستا صحبت میکنیم. چه چشم‌انداز قشنگی رو جناب آقای دکتر گلشایی بر ترسیم فرمودن که با حالا چه مقدار سرمایه گذاری میشه چقدر ایجاد شغل کرد و همینطور یه درآمد ثابت داشت از طریق به هر حال پرورش ماهی که میتونه حالا مقیاسی که فرمودن در 2000 متر میکنم فرمودید. خب شاید ساده ترین حالا به هر حال مدلی که تو ذهن ما باشه و بشنویم همین باشه که بله حالا یه منطقی رو فراهم بکنیم، یه مقیاس زمینی و حالا آبزپروری را بندازیم اونجا. این ساده ترینش هست. اما غیر از این هم ظاهراً مشاغل دیگه هست، فعالیت های دیگه در حاشیه این آبزی پروری هست که جدید هم هستن.
بله.